السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع، اولیای الهی، شهدا، مؤمنین و مؤمنات، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون در امدادهای غیبی هست. تفسیر موضوعیمون اختصاص داره به امدادهای غیبی، کمکهای غیبی. این جلسه فوق‌العاده مهمه. شاید لازم باشه چند بار بحثشو گوش بکنید تا کاملاً از نظر نه ذهنی بلکه از نظر انشاءالله قلبی بتونید کاملا قلبتون این بحث رو دریافت بکنه و باور بکنه. قرآن کریم همه رمز موفقیت انسان رو اول میاره روی زیر ساخت میذاره، بقیه رمزهای موفقیت که مثلا ما در قوانین پیروزی خوندیم همه مبتنی بر این اصله. اول قرآن آب پاکی رو میریزه رو دستت، دو تا حرف، چند تا حرف قاطع خدا میزنه، میگه اومدی سر کلاس من، اومدی من مربیت بشم، میخوای به خلافت الهی برسی، میخوای به سعادت برسی، میخوای به آرامش دنیا و آخرت، سعادت دنیا و آخرت برسی، میخوام باهات حرف بزنم. شما اول که میخواید با یه مربی آشنا بشید، با یه استاد آشنا بشی، بهت میگه ببین من شیوم اینجوریه، تواناییم اینجوریه، من و مرامم اینجوریه، شرایطم اینجوریه، اگه نیستی نیا چون نمیتونی از من کمک بگیری. چطور حضرت خضر سلام الله علیه به موسی چی گفت؟ گفت موسی اگه تو میخوای اومدی که من بهت کمک بکنم رشدت بدم، چون تو میخوام رشد بکنم. خضر چی گفت؟ گفت ببین تو اصلا نمیتونی با من تا بکنی، اصلا چون رمز دریافت رشد از یه استاد و مربی باور اون و تحمل اونه. وقتی تو باورشو نداری و تحملشو نداری، اون پیغمبر خدا هم باشه تو نمیتونی استفاده کنی ازش، تو هم پیغمبر باشی نمیتونی از استادت استفاده کنی. اینجا موسی پیامبر اولوالعزم شاگرده، دقت کنید انقدر موسی علیه السلام عظمت داره که بیشترین آیات قرآن رو تو بین این 25 پیغمبر ایشون به خودش اختصاص داده. کلیم الله، یعنی اونقدر قرب داره که خدا مستقیما باش حرف میزنه بی واسطه. شوخی نیستا کلیم الله. تو دعاهای ما هم بیشترین کسی که اومده حضرت موسی است. شما هم دعای سما تو فردا بخونید ببینید همش موسی. با که راجع به انبیاء دیگه هم صحبت میکنه ها، ولی موسی 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 موسی. خیلی عظمت داره. اما این آدم با این عظمتش که کلیم الله پیامبر اولوالعزمه، وقتی میگه خدای استاد برا معرفه کن، خدا هم خضر رو براش میذاره سلام الله علیه. خضر مونس آقا امام زمانه، مونس همه انبیا بوده از زمان خودش و الان مونس آقا امام زمانه است. سلام، یه صلوات بلند به محضرشون هدیه کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل
خضر. موسی میگه تو نمیتونی اصلا شاگرد من باشی، تو اصلا نمیتونی صبر کنی، تحمل منو نداری. انک لن تستطع معی صبرا، نمیتونی اصلا با من دوام بیاری. موسی اصرار میکنه نه بابا من. سه بار امتحان میگیره، هر سه بار موسی رد میشه. آخرش میگه چی میگه بهش؟ میگه علم اقول لک انک لم تستطع معی صبرا، من بهت نگفتم تو نمیتونی؟ تو برو پیغمبری تو کن، تو اون پیغمبر باش. ببین چه خبر اون طرف که پیغمبر اولوالعزم کلیم الله از دارایی های خضر محرومه. اون میگه شما همون به کار پیغمبری برس. چه خبره؟ ما فکر میکنیم پیغمبری اوجه، در حالی که شما سر نماز خدا بهت یاد میده اشهد و ان محمدن عبده و صلی الله و رسولو عبد. اون عبد اوف چه خبره تو این کلمه. ما هیچ کلمه ای به عظمت عبد نداریم، به قدرت عبد نداریم، هیچیا. لذا وقتی میخواد خضر رو معرفی کنه چی میگه؟ خداوند تو قرآن میگه فوجدا عبدن من عبادنا، یه بنده ای از بندگان ما رو اینا پیدا کردن و دیدن. یه بنده. عظمت خضر رو خدا چی میاره؟ یه بنده. یه بنده یعنی این شاگرد مخصوص، یعنی شوخی به کسی بگم بنده. ما همینجوری علیکی میگیم ما بنده خداییم فلان. خب بله اینجوری در این سطوح ما بنده خداییم، اما بنده یعنی یک کسی که رفته تو باشگاه این مربی، ثبت نام کرده، شاگردی کرده، کمالات گرفته، قدرت گرفته. حالا به این بنده یکی از چیزایی که دادن پیغمبر شده. پیامبری محصول بندگی است، یکیش. لذا وقتی میخواد بگه این بزرگتر از موسی کلیم الله، چه کلمی رو به کار میبره به عنوان استاد موسی؟ چی؟ بنده. یه بنده یا بنده های ما رو پیدا کرد. اوف چه خبره این کلمه. اینی گفتم برای چی؟ برای اینکه بدونید خدا نحوه حرف زدنش با شما، شما تا نحوه حرف زدن خدا رو نفهمی، منطقش رو نفهمی، گیج میزنی. این چی داره میگه؟ مثلا من چند سال دارم قرآن میخونم، رشته تفسیر دارم، دکترای تفسیر دارم، طلبه است، نمیدونم سطح فلانم، اصلا راه باز نمیشه برای فهم. منطق خدا رو باید بفهمی چی داره به تو میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. ببین اول کتاب تکلیفت رو روشن میکنه، میگه میخوای بقیهش رو بخونی، اینجا باید این پله رو حل کنی. اگه نمیخوای حل کنی دیگه نمیتونی بیای جلوتر. تو این بقیه کتاب زمانی به دردت میخوره که اینجا مثلا حلش کنی. بسم الله الرحمن الرحیم، چقدرم عظمت داره. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. اونا که میخواین اینو بفهمن دوره من کیستم رو باید کاملا کار کنن. کتاب من کیستم رو، چون این لا ریب فیه رو اونجا مفصل توضیح دادیم. این کتاب در واقع اون کتاب ذالکه اینقدر عظمت داره اینجوری ازش تعبیر میکنه، اون کتابی که هیچ شکی توش نیست. عزیزم اگه شک داری هیچ وقت روش نمیکنی، همیشه بدبختی، تو سری خوری، همیشه ضعیفی، هیچ وقت میگی ایاک نستعین، چون شک زیاد داری هیچ وقت نمیتونی، عرضه نداری از خدا، نه عرضه عبودیت رو داری، چون ایاک نعبدو خیلی حرف بزرگیه، یعنی من فقط تو رو به عنوان مربی انتخاب کردم، عبد تو هم فقط، من هیچ کس دستورالعمل نمیگیرم، زیر بار هیچ دستوری، هیچ مدی، هیچ فکری، هیچ نظریه‌ای، هیچی نمیرم، من فقط شاگرد تو هم. شوخی نیست، خدا خیلی به ما احترام گذاشته، خیلی بزرگمون کرده که نمازو بهمون داده، و تازه تو نماز تک تک چیزایی که میگه بگو هر کدومشون یه عظمته. آقا تو وایسی جلو خدا بهش بگی فقط تو، فقط تو، فقط خودت، خودت فقط، هیچکی دیگه نه، اصلا هیچکی این قیمت رو نداره که بخوام من عبدش باشم، من اصلا نمیخوام از کسی غیر تو دستور بگیرم، فقط خودت. خیلی روی این باید کار کنیم تا یه نفر بتونه یه بار تو عمرش اینا درست به خدا بگه. خوش به حال کسایی که تو جوانیشون میتونن یه باری رو به خدا بگن ایاک نعبد، فقط تو، فقط خودت. و ایاک خیلی حال تو این جمله است، و ایاک نستعین. فقط تو، از تو کمک بخوام. اگه شک داری ادامه نده این قرآن، اگه توش تردید داری، شک داری، به عنوان قوانین نمیفهمیش، فرمولاشو درک نمیکنی، باورش نداری، فایده نداره. اول شکاتو نسبت به این کتاب برطرف کن، حداقل بحث نظری. کتاب انشالله تو بخش عملی هم کمکتون کنه، کتاب من کیستم. تا تردیدات نسبت به این کتاب از بین نره فایده نداره. بعد میگه این کتاب، اول تردیداتو از بین ببر، این کتابی که هیچ تردیدی درش نیست، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، به به، هدایت. هدایت تا کجا؟ تا خدا، تا مقام خلافت الهی، تا یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، تا پیش خود خدا، تا پیش خانواده آسمانی، تا پیش مادرت فاطمه زهرا، تا پیش بابات امیرالمومنین، تا اونجا هدایت. اما چی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این فقط اهل تقوا رو هدایت میکنه. تقوا یعنی چی؟ یعنی بفهمی برای چی به دنیا اومدی، هدفت کیه، معشوقت چیه، از هر چیزی که نمیذاره تو به اون برسی پرهیز کنی. هرزه و هوسباز و یک دله صد دله و صد آرزوه و صد معشوقه نباشی. عزمت جزم باشه. متقی یعنی کسی پرهیز داره از هر چیزی غیر از هدف خاص خودش، فقط خدا رو میخواد. متقی رو که میخواد تعریف کنه اولین شرطش چیه؟ الذین یؤمنون بالغیب، کسایی که قلبشون آرامش امنیت پیدا کرده. ایمان یعنی همین دیگه، فارسی بگیم قلبشون امنیت داره به غیب، ایمان به غیب دارن. یعنی غیب و ایمان دیدنه، اطلاعات نیست. ال ایمان و معرفتون بالقلب، شناخت فهم قلبیه، شهوده. اگه یه کسی غیب و ایمان آورد یعنی چی؟ یعنی دلم قرصه خدا دارم، دلم محکمه، دلم خوشه بهش، خوشم با این الله، خوشم به غیب. یؤمنون بالغیب، تمام. حالا بریم سراغ درس. غیب چیه؟ قرآن میگه تو اگه ایمان به اون چیزی که نمیبینیش، حسش نمیکنی، نداری، دیگه به درد این شاگردی این مکتب نمیخوری، هدایت نمیتونی بشی. در هدایت خدا میگه تو اول به منو قبول کنی، بعد غیب رو قبول کنی. غیب یه مجموعه است که یکیش خداه. حالا تمرین تو دوره نسیم حیات یک تا سه که خطبه امام رضا علیه السلام، خطبه توحید امام رضا شکره، موضوع تمرین زیاد دادیم، برای اینکه شما چون باید هی تمرین کنی تا این بگیریش، یعنی اون غیبه رو پیداش بکنی. آها 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 اومد، آها الان گرفتمش، الان میفهممش، الان میبینمش. این خلوت لازم داره، تمرکز لازم داره، تفکر لازم داره تا غیب شکارت بشه. یه دارم منبع بهتون معرفی میکنم. قبلا هم اینجا سال گذشته تمرین کردیم، تمرین رو یه بار دیگه تکرار میکنیم تا معنی غیب رو بفهمید. اگه بخوایم غیب رو ببینیم چجوری ببینیم؟ اگه بخوایم ملائکه رو ببینیم چجوری ببینیم؟ اگه بخوایم کارهای اونها رو ببینیم، شیرین کاریاشون رو ببینیم، ناز و کاری ها رو ببینیم، جلال رو ببینیم، جمال رو ببینیم، چی کار باید بکنیم؟ اولین چیزی که باید شما انجام بدید، تو اون دوره توضیح دادم، این که حجاب عادت رو بذارید کنار، یاد بگیرید به هیچ چیز عادی نگاه نکنید. ما اصلا هیچ چیز عادی نداریم، اصلا هیچ چیز تو زندگی ما و اطراف ما عادی نیست. ما عادی میبینیم. حجاب عادت رو بذارید کنار. حجاب عادت قطورترین، خطرناکترین، وحشتناکترین و تاریکترین حجاب برای انسان. انسان اگر تونست حجاب عادت رو برداره، راه باز میشه روش. هزاران سال همه میبینن خب ما یه چیزی رو اون بالا میاد پرت میکنی میفته پایین. نیوتن چجوری کشف کرد قانون جاذبه رو؟ عادی نگاه نکرد. همه میبینن سیب میفته، همه دارن میبینن کشاورز دانشمند. نیوتن گفت چرا اومد پایین راستی؟ چون عادی نگاه نکرد، به اون غیب رسید. چیو کشف کرد؟ یه امر غیبی رو. چیو؟ که کسی نمیبیندش الان، ولی همه قبولش دارن، به شکل ریاضی هم باش ارتباط برقرار کردن، دیگه قشنگ میتونن باش ارتباط بگیرن. اون چیه؟ قدرت چی؟ جاذبه، نیروی جاذبه. دقت کنید دارم فارسی براتون میگم، نیروی جاذبه، که بعد راجبش توضیح دادم تو اردو این یعنی چی. تو فارسی بهش میگیم نیرو، توی عربی بهش میگیم چی؟ قوه. آه؟ حافظ چی میگه؟ از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. اگه میخوای موفق بشی، کام به کام برسی، کام روا بشی، عادی هیچی رو نگاه نکن، برعکس عادت ببین و برعکس عادت عمل کن، به کام روا میشی. درست اون چیزی که فکر میکنی، فکر ظاهری میگه، خلافش عمل کن. اگه میخوای پیروز بشی، موفق بشی، کام روا بشی، درست برعکس اون چیزی که الان ذهن تحلیلگر ظاهریت میگه، برو خلافش عمل کن. نه خلاف عقلتا. عقل اون چیزیست که غیب رو میبینه. اگه کسی ممکنه کسی هوش داشته باشه ولی عقل نداشته باشه، عقل غیب رو میفهمه، که الان تمرین میکنیم، تمرین عقل میکنیم بایتون میگم، ولی هوش ممکنه درک نکن. ما هم آدم دانشمند داریم، کوره کوره کوره، ولی عقل نه. اگه کسی عقل داشته باشه، عقل حتما غیب رو میفهمه. نیوتن همینجوری فهمید دیگه، اومد یه کار عقلانی کرد، گفت باید یه چیزی باشه و کشفش کرد. الان قوه جاذبه انقدر با شما رفیق شده که شما باش همراه میشید، در اختیارش میگیرید، هواپیما میسازی، چند هزار تن بارو بلند میکنی، راه میاد باهات، چون قوانین ارتباط باشو فهمیدی. سفینه فضایی، موشک، موشک قاره پیما میاد باهات، اگه بفهمیش خیلی چیزا میفهمی، خیلی کارا میتونی بکنی باش. هر بخشی از غیب رو که شما باش ارتباط میگیری میشه یه باب بزرگی از تماممندی ها. خب پس خیلی کلی گفتم، اونایی که میخوان خیلی قویتر، محسوستر، ملموستر این چیزی که گفتم رو درک بکنن، اون دوره ها رو کار بکنن دیگه، همون دوره های نسیم حیات یک تا سه رو کار بکنن و اردوی فکر و ذکر. خب یکی از چیزایی که ما باید بفهمیم قانون خداست، اتفاقا اینم قانون نیوتونه. میگه آقا یه شی، یه ماده، حالت قانون انرسی بهش میگن، یا قانون چی؟ لختی. تو فیزیک نوین بهش میگن لختی. میگه یه شی حالت افتادن، لختی خودش، سکون خودش، ببین آه این لخته، ولش میکنی تا میفته زمین. عبای من نگاه کنید لخته، آه مگه نپوشمش میفته با چادر خانوما. میگن فلانی موهاش مجعده، یعنی نمیفته، همینجور سیخ وای میسه. بعضی موهاشون همینجوری، بعضی هم یه موهاش لخته، همینجوری میفته موهاش. ها؟ یا میگه من خیلی لختم، یعنی نمیتونم سر پا خودمو نگه دارم، همینجوری همش دوست دارم بیفتم بخوابم. بعضی اینجوری. میگه چی؟ میگه ماده حالت سکون یا حرکت مستقیم الخط یه نواخت خودش رو حفظ میکنه، مگر اینکه از بیرون چی بهش وارد شه؟ نیرو. دقت کنید، نیرو. خب پس من هر وقت دیدم یه ماده داره تکون میخوره، خوب دقت کنید، هر وقت یه چیزی که ماده است ولی داره تکون میخوره، تکون مال خودش نیست، مال کیه؟ یه نیروی داره اونو تکون میده. درسته؟ یعنی یه نیروی خارجیه با شعوری داره اونو تکون میده. درسته؟ خب من اتم، الکترون، نوترون، پروتون، سلول‌ها، مولکول‌ها، بیا بالا گیاهان، حیوانات، همه ماده‌ها رو دارم، همه دارن رشد ریاضی دارن، حرکت ریاضی دارن، کره زمین رو دارن میرن پنج نوع حرکت با این عظمت کره زمین. پنج نوع حرکت ریاضی داره، یعنی میلیونیوم ثانیه‌اش هم حساب میشه. خطا نداره. ماه، خورشید، منظومه شمسی، اینا توی کهکشان راه شیری، کهکشان راه شیری توی کیهان، صده ها، میلیارد کهکشان، همه منظم، دقیق تر از ساعت، میلیونیم ثانیهش حساب میشه. ساعت خواب میره، جلو عقب میفته، این جلو عقب هم نمیفته اصلا. کی داره تکون میده اینا رو؟ یعنی همش ماده هم دیگه، درسته؟ تخ بذر ماده است. کی میشکافتش میره پایین؟ کی میشکافتش میاد بالا میشه گیاه؟ اون شعوره که اینو میاردش بالا نه قدرته، قدرت فقط شعور نیست، قدرته. سنگو میشکافه، از تو دل سنگ آسفالت ها رو دیده دیگه، خیلی جا آسفالت زده بالا توش گله به اون نرکی، اینو کار میکنه. این قدرته از کجا میاد؟ و این میاد بالا میشه یه گل، میشه درخت، میشه میوه. بعد به اون قشنگی که دانشمندا چند هزار ساله دارن مطالعه میکنن، یه دونش هم هنوز نتونستن بشناسن. آقا کی داره اینا رو طراحی میکنه؟ الکترون ها، اتم ها، نوترون ها، پروتون ها. الان این کجا داره مدیریت میشه؟ سنگ ها، جمادات، گیاهان، حیوانات، کهکشان. الان این نیرویی که داره تمام این عالم رو اداره میکنه، کی گیاهو میاره بالا اون رنگای قشنگ، برگا رو طراحی میکنه، دونه دونه میبافدشون، موز، سیب، انگور، نارنگی، توت فرنگی، آناناس، خیار، هندوون، کی رو طراحی میکنه الان هندوونا کی درست میکنه؟ خاطر آدم احمق بازی. خب طبیعت دیگه، این روح طبیعت بالاخره، تو اسمشو بذار طبیعت اشکالی نداره، بگو طبیعت. این طبیعت قدرت و شعوره. قرآن به این حضرت طبیعت میگه چی؟ میگه فرشته، ملائکه. ملک یعنی اونی که قدرت داره، ماله. پس قوه است. فرشته ها چی هن؟ یادتون باشه فرشته ها قوای عالمند، واسطه بین الله تا ماده. در جبروت و ملکوت و ناسوت همینه دیگه. برید سراغ شرح دعای سوم صحیفه سجادیه، تو کانالمون هست دیگه، توی سایت. تقریبا نزدیک 50 مأموریت خدا برای فرشته میگه، مادی و معنوی هیچ فرقی نمیکنه. همه کار فرشته است، همه کار ملائکه هستش. ساخت عناصر، اتم ها، الکترون ها، نوترون ها، پروتون ها، تولیدشون رو فرشته انجام میده. دانه ها، بذر ها، همه اون سنگ ها، کانی ها، هر چی که شما این عناصری که تو شیمی میخونید، جدول مندلیف، البته الان خیلی بیشتر شده از اون موقع که مندلیف جدول نوشت، الان خیلی بیشتر شده عناصر. هر چی میخونید همه اینا رو فرشته ها تولید میکنن. نه فقط تولید میکنه، هدایتش هم با فرشته است. بذرها، تخمها، اسپرم، تخمک، حرکت اسپرم به سمت تخمک، لقاح، تشکیل نطفه و سلول تخم، تقسیمات میتوزی، میوزی، اندامزایی ها، تولید بدن، همه کار فرشته است. همینجا باشه نگاش کن. خب ماده است دیگه ها، ماده نباید تکون بخوره که. این داره تکون میخواد، داره رشد میکنه، داره شکل میگیره، داره تقسیم میشه، داره بچه میشه، مغز درست شد، قلب درست شد، دست درست شد، پا درست شد. کی داره اینو طراحی میکنه؟ این شعوره کیه؟ این قدرته چیه؟ این گل شد، این میوه داد، میوهش اینجوری شد. برگای بی نهایت برگ داره هر روز تولید میکنه. یه گلدون گرفتم گذاشتم تو خونه، الان هر روز داره این میاد تو دیوار خونه من، رسیده به خونه همسایه. تولیدو کی داره انجام میده؟ ما چون حجاب عادت داریم، به عادت نگاه کردیم، کوریم. نمیبینیم. غیر عادی نگاه کن. به این میگن چی؟ به این میگن غیب. تمرین کن. ما تو میفهمی. وقتی اینو تمرین کردی میفهمی غیب تمام سلطان ماده است. تولید کننده ماده، مدیریت ماده، هدایت ماده، جابجایی ماده، تبدیل ماده، ترکیب ماده، تولد ماده، رشد ماده، فساد ماده، همه چی با قدرت فرشته ها انجام میشه. چیز عادی ما نداریم. این کره زمینی که داره میچرخه، شب و روز ایجاد میکنه، باد، ابر، همش ماد فرشته ها. باد رو کی تولید میکنه؟ فرشته ها. لذا اصلا خودش فرشته است. آقا فرمود سلام میده به رعد و برق، دیگه آقا امام سجاد علیه السلام به رعد و برق به عنوان دو فرشته سلام میده. تو عالم ماده که شما رعد و برق الکی که ایجاد نمیشه که، ها؟ بعد یه قوه ایجاد بشه که بتونید، یه نیروی اونجا هست که داره رعد و برق ایجاد میکنه، جزرومت ایجاد میکنه، زمین رو حرکت میده، باد رو ایجاد میکنه، تبخیر میکنه، خورشید رو مدیریت میکنه، انرژی خورشید رو تعمیم میکنه، خورشید رو نگرش داشته رو اونجا، فاصلش یه میلیمتر این ور اون ور نمیشه، همه مدار داره، کلون فی فلک یسبحون، تمامشون بدون استثنا مدار شناور داره، شنا میکنه در مدار خودشون. قرآن معجزه است داره با تو حرف میزنه. فی فلکن، اصطلاحی که به کار برده چیه؟ میخواد قدرت رو بگه. یسبحون یعنی شناورن، شناورن. زمین الان کجاست؟ خورشید الان کجاست؟ ماه الان، منظومه شمسی کجاست؟ به جای بنده؟ خود زمین به جایی بنده؟ نه. کهکشان راه شیری، صد هزاران میلیارد کهکشان، همه ولن، همه شناورن، یه قدرت اینا رو نگه داشته داره مدیریتشون. آقا چه خبره؟ اینه که امام صادق فرمود بیشتر عبادت ابوذر رحمت الله علیه تفکر تو خلق خداست. هی بشینیم اینقدر قرآن بخونم، این دعا رو بخونم، این ذکر رو بگم، هی اینو حفظ بکنم، اونو بگم، اینقدر نماز بخونم. امام سجاد خودش میومد، امام صادق علیه السلام شب میومد بیرون، یه دفعه نگاهش میافتاد به آسمون. آسمون نگاه کردنش جون میخواد، واقعا حیا میخواد، جون میخواد. آدم چششو باز میکنه، به ماه نگاه میکنه، به خورشید نگاه میکنه، به این عظمت، ستاره ها، میلیارد ها ستاره. کی داره اداره؟ کی داره اداره میکنه اینو؟ اون قدرته چیه؟ اون شعوره چیه؟ این توان چیه؟ این مدیریتشه؟ ربوبیتش؟ گل یه پرتقال طرف میخواد بخوره، اگه فهم داشته باشه خیلی آدم حیا داره تا یه پرتقال رو بخوره، تا یه انگور. خدایا چی کار کردی با ما؟ چی داده دست من؟ خدایا این سیب چیه؟ این موز چیه؟ خدا میگه من همه رو به عشق تو اینا رو درست کردم. خرما چیه؟ الله اکبر. همش حیرت انگیز. و این بشر پر روی خودشیفته بعد از هزاران سال هنوز یه اتمش هم شناسایی نکرد. نمیتونه بهش برسه، به تش نمیتونه برسه. همش خودشو نشون میده. غیب همه جای تو مواد داره روش میکنه، ابروات، بدنت، غذا میخوری تبدیل به میلیارد ها سلول میشه. کی این کارو میکنه؟ غیب. الان دارم حرف میزنم، کی به من مدد میده؟ غیب. دستمو دارم تکون میدم، به مدد چی؟ غیب. نفس میکشم، غیب. راه میرم، غیب. ادب چیه؟ ادب این است که بفهمی به حول الله و قوتهی اقوم و اقود. غیب داره منو بلند میکنه، میشونه. غیب الذین یؤمنون بالغیب. ما فارسی میگیم غیب، عربی چیه درستش؟ غیب. ها؟ من آب میخورم، این میره به تمام سلولا میرسه، قلب من داره میزنه، کی داره مدیریتش میکنه؟ بله؟ غیب. مغز داره کار میکنه، چشم داره میبینه، گوش داره میشنوه، هر وقت هم نخواد طاقت میشه تمام. میخوابی ابدا جدا میشی، از بدن جدا میشی، میری یه عالم عوالم رو طی میکنی، دور بر میگه تو بدن. توی بدن که نمیگه، تعلقه تو نداریم ما. قبلا گفتیم نفس نه توی بدنه نه بیرون بدنه. نه دیگه تمریناشو اونجا انجام ده. ما نه توی بدنیم نه بیرون بدنیم. میه تعلق میگیره. اونجا هم که این بدن نیست هیچ کار هست، اونجا افتاده دیگه. اینقدر افتاده هیچ صداش میکنی طرف اصلا متوجه نمیشه. زمان جنگ ما یه داداشی داشتیم، بچه های پایگاهمون، این هیچ که نمیتونست از خواب بیدارش کنه، برای نماز هم کسی زورش نمیرسه اینو بیدار کنه. یعنی قول چماختن آدم ها میرفتن نمیتونستن بیدار کنه. این مثلا فقط دست من بهش میخورد، دیدش دست میزدم یا صداش میکردم بلند میشد، میگفتن شو تو بیاد صدا کن. چون ما با هم یه رابطه روحی خاصی داشتیم اینجوری بود، یعنی من رفتیم صداش و محمد بلند شو چشم باز میام باشو نماز شو. یه بار من پست اومدم دیدم یه آدم قلچماقی داشتیم، اینو هر چی رفت رو صداش مونه بلند نشده بود، پاشو گرفته بود طبقه دوم، پاشو گرفته کشیده بود ارده بود تو راه رو، دو طبقه اینو میکشید رو پله های سرش میخواد، پله اول، دوم، سوم، چهارم، سرش بلند نمیشد، دو طبقه پله های اینو ارده بعد ارده تو حیات، گفت بلند نمیشه. گفتم من صداش میکنم بلند شد نماز شد. این تکون نمیخوره ولی الان اونوره داره اونور سیر میکنه، خواب میبینه، بدن داره، غذا میخوره، مینوشه، همه چیز داره. پس من بدن نیستم، بدن اینجاست افتاده مرده است، این تکون نمیخوره، ما بدن نیستیم. بدن رو غیب مدیریت میکنه. الذین یؤمنون بالغیب. پس خوب توجه کن، هر چیزی که داری میبینی فقط باید تمرین کنی اون دست غیبیه رو یواش یواش عادت کنی بهش. همونطور که نیوتن جاذبه رو گرفت و تونست باش ارتباط بگیره، یواش یواش به گل نگاه کن، به میوه ها نگاه کن، کره زمین داره میچرخه، ما داریم میچرخیم. این تمرین رو انجام بده، بخواد اونجا که ساختمون نیست توی بیابون کرستی که داره میچرخه. بعد میگیم خورشید اومد بالا، خورشید بالا نمیاد که، خورشید ساکنه، تو داری میچرخی. تو وقتی اینجا هستی خورشید اینجاست، تو نمیبینیش. دم سحر این میچرخه یواش یواش، نور خورشید چی میشه؟ میتابه. میگیم خورشید اومد بالا، اصطلاح غلط ما دیگه، خورشید اومد بالا. این از نظر عرفی میگیم اومد بالا، خورشید بالا نمیره، خورشید همونجا، تو داری میچرخی. من دارم میچرخم، ما داریم میچرخیم، یه دور چرخید. هر روز ما داریم اینو تجربه میکنیم. تا تمرین نکنی با تمرکز بگیری، تمرین کنی یواش 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 یواش، میبینی که آها گرفتمش، آها این حضرت باده، این رعده، این برقه و هزاران کار دیگه. ما همش با غیبیم. وقتی ما نفهمیم اینو، دنیا رو مادی میبینیم، بعد وقتی میگیم امدادهای غیبی، میگه برو بابا اینا خرافه است، این حرفا چیه؟ منطقی باش، عاقل باش، این حرفا چه امدادهای غیبی، خدا، فرشته، اینا این حرفا چیه؟ این اصلا نمیفهمه که همین الان غرق همه غیبه. بدون غیب عالم ماده چرخشی نداره. این قانون فیزیکه شما دارید میگید. شو اولین اصلی که تو فیزیک میخونه یه چیز غیر مادی داره ماده رو اداره میکنه. حالا تو فیزیک بهش چی میگن؟ نیرو. تو قرآن بهش چی میگن؟ نیرو. اونا میگه قوه دیگه، ملک. شعور و قدرت میشه فرشته. حیات، شعور و قدرت میشه فرشته. درسته؟ همون زبانه. الان موی ما رویش میکنه، میزنیم دوباره رویش میکنه. غذا میخوریم تبدیل میشه به میلیاردها سلول. چشممون میبینه، بازسازی میشه، زخمامون بازسازی میشن، قلبمون داره میزنه بدونی که دست ما باشه. ما هم تسلطی نداریم، داره کار خودش میکنه. کی داره اینو مدیریت میکنه الان؟ الان قوه مدبره این کیه؟ خودمونیم. عمرن بشر بعد از 8000 سال پزشکی هنوز یه اتمو نشناخته، یه الکترون نشناخته. میخواد بدن مدیریت بکنه؟ چجوری میتونه؟ بدن بشر کیفیت این مدیریت رو فقط میفهمه، میگه آره این داره اینجوری میشه، اینو بخوری اونجوری میشه، اونو بخوری اینجوری میشه، این دارو اینجوریه، اون اینجوریه. خیلی هاشم نمیفهمه. پس وقتی میخوایم بریم سمت نستعین، دقت کن، نستعین یا چک ضمیر میخوای بگی دیگه. تو اگه تو رو نبینی با کی داری حرف میزنی؟ داری نماز میخونی با کی داری حرف میزنی؟ مخاطبت کیه؟ نمیدونیم بابا این حاج آقا، آخوندا، ننم، بابام، اینا همه به من گیر دادن با نماز بخونم. منم یه جمله عربی حفظ کردم، همه جوا میسم این دستان بشنیم اینجور تو دادون برم وایستم یه چیزی بخونم. نمیدونم چی میگم، من 50 سالم هست دارم میخونم ولی نمیفهم چی دارم میگم. آقا ایاکه تو با یه چیز حرف میزنی؟ کیه وایسته جورش حرف میزنی؟ بهش میگی فقط تو و یا که نستایی. پس وقتی میگیم امداد غیبی، این کسی که میگه آقا این حرفا چیه، من منطقی باش، عاقل باش، عقلم داره همینو میگه. عقل نیوتن بهش چی میگه؟ میگه یه چیز غیر ماده داره اینو اداره میکنه. این عقل دیگه میشه قانون، میشه فیزیک، میشه علم فیزیک، میشه شیمی. میشه پزشکی، میشه مهندسی، عقل دیگه. یعنی من یه چیزی رو ورای این ببینم و عقله. خدا میگه همه چیز تو داره با غیب اداره میشه. یه نفس داری میکشی، غیب اگه نخواد قطعه، نخواد نمیبینی، نخواد نمیشنوی، نخواد نمیتونی راه بری، نخواد یه کلمه نمیتونی بگی، نخواد همچین جونتو میگیره که تو فرصت نمی کنی چشتو ببندی موقع مردن. تو دائما با غیب، بچه رو نگاه کن تو رحم مادر، با غیب داره میاد بالا، غیب داره اونو اونجا مدیریت. الان بچه کی داره اونو نطفه رو انعقاد نطفه، رشد نطفه، بچه شدن، ترکیب بدن رو کی داره ایجاد میکنه تو رحم؟ افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه هم نحن الخالقون. معنی که شما امنا کردید در رحم خانوم ها، شما دارید خلقش میکنید یا ما داریم خلق میکنیم؟ افرعیتم ما تحرسون، چیزی که شما کاشتید، انتم تزرعونه هم نحن الزارع. اون داره سوال میکنه این گیاه ها کی داره رشد میده الان، ما یا شما؟ شما ارزه دارید یه دانه رو درستش بکنید یا یه دانه رو شکاف بدید؟ عمرن. نحنو یعنی چی؟ ما یعنی چی؟ یعنی غیب. من، خدا، فرشتهام، اونی که تو نمیبینی داریم کار میکنیم برات. دائما ماها داریم حواسمون به تو هست. دائما. پس وقتی میخوایم راجع به امداد غیبی صحبت کنیم، تا اینو نفهمیمش، خیلی هم مسلمان هم داده غیبی رو اعتقاد دارن و میره به حرم امام رضا، این چیزا که ما میگیم رو نمیفهمه، نه میفهمه نه باورش داره، ولی میره امام رضا میگه قربونت برم. طرف اینقدر میفهمه غیب، اعتقاد به امام رضا داره، امام رضا هم نمیبیندش، ولی میگه کمکشم کن، کمکشم میکنه. اینقدر اعتقاد داره رفته میگه که یا بچه‌مو شفا میدی، یا اینقدر هم سنگ برده بود، یا میذارم شیشه هاتو میشکنم. به امام رضا میگه. اما فهم غیب یه چیز دیگه است. اونجوری میگه آخ قربونش برم، چه معجزه‌ای کرد امام رضا، کور رو شفا داد. این نمیفهمه که مهمتر از اون کار امام رضا که تو چشم داری میبینی، این چشم کی برای تو طراحی کرده؟ تو داری میبینی، داری حرف میزنی، داری راه میری، یه مهمتره که چرا رات انداخته؟ نفس میکشی، راه میری، غذا میخوری، حرف میزنی، اینا معجزه نیست؟ نمیفهمیش اینو؟ بعد که از دستش میده حالا آویزون غیب میشه، امام رضا قربونت برم الان پام شل شده، نمیدونم فلجم، این فلج رو درمان کن. مو که راه میرفت با غیب داشت راه میرفت، الان امام رضا همونو برمیگردونه به تو. پس الذین یؤمنون بالغیب، یعنی تو باور کنی تو بدون غیب نه نطفت بسته میشه، نه تو رحم مادر حرکت میکنی، نه انعقاد نطفه‌ای برات وجود داره، نه رشدی تو رحم مادر داری، نه به دنیا میای، نه نفس میتونی بکشی. بدون غیب تو بزرگ نمیتونی شی، بدون غیب نه هیچ کاری نمیتونی بکنی، همه کاراتو غیب داره انجام میده، همه کار کره زمین، کهکشان، عالم، همه رو غیب داره مدیریت میکنه. ما غرق غیبیم، اینو دقت کنید، غرق غیبیم. وقتی من غرق غیبم، اگه عرضه داشته باشم غیبو ببینم، حالا میتونم وایسم بهش چی بگم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. من همه که دارم بلند میشم میشینم با تو، بلند میشم با تو میشینم، به حول الله، با حول و قوه توه، نه حول و قوه خودم. خودم که اصلا کسی نیستم. حالا وقتی میگه حرفامو گوش کن، غیبو میریزم سرت، فرشتهامو میریزم سرت، امداد میریزم سرت، تو میفهمی. اگه این مرحله رو نفهمیدی نمیتونی با غیب ارتباط بگیری، ازش کمک بگیری همیشه. لذا وقتی بهت میگن برو به جنگ، تنهایی برو تو با اذهبا الی فرعون، چی میگی خدایا؟ برو اذهبا، شما دوتا برید، من با اتونم، اسمع و ارا، میشنوم و میبینم اتون، برید فرعون رو کارشو تموم کنید، ما فرعون من دست فرعون فراریم، فرعون چند سال فراریم من دست فرعون، دنبالم گذاشته، فرار کردم رفتم یک شهر دیگه، یه جای دیگه رفتم اونجا ترسم. موسی همینو میگه دیگه، من فراری بودم از دست فرعون، من رفتم از دست اون فرار کردم، رفتم تا رفتم رسیدم مدین، اونجا رفتم با شعیب آشنا شدم، با دختر شعیب ازدواج کردم، اونجا کارگری کردم. الان خدا میگه برگرد برو همین فرعونی که از دستش فرار میکردی رو آیاتشو خدا میگه چی؟ من با شما برو. چشم، این موسی با خیلی فرق کرد داستان. موسی فراری حالا برگشته، انما ای ربی سیهدین، ربم با همه، ربم با همه. اگه اینو فهمیدی غیب همیشه کنارت، برای همین تو دائما بیش از اون چه که فکر کنی آدما شوهرت بد نزدیکه میتونه تو رو از تنهایی در بیاره. دلم تنگ، تنها شدم تو خونه، شوهرم نیست، بچه‌م نیست، نمیدونم زنم نیست، الان تنها هم، با این تنهایی چی کار کنم، حوصله‌ام سر میره، خیلی بدبختم، خیلی بیچارم. چون تو غیبو نمیفهمه، غیبو بفهمی خیلی ها کنارتن. میتونی با همشون حرف بزنی. تنهایی اصلا یه چیز توهمیه، ما اصلا چیزی به اسم تنهایی نداریم. تنهایی چیه؟ تو همون که تو خونه میگی هیچ کس نیست، هزاران فرشته دارن کارهای تو رو انجام میدن، نفست، بلند شدنت، راه رفتنت، رشد بدنت، نمیدونم کره زمینی که داری توش زندگی میکنی، هوایی که تنفس میکنی، انقدر فرشته ریخته تو خونتون که نگو. غیر از اون اهل بیت کنارتن. ما میدونی مثل چی میمونیم؟ مثل یه بچه هستیم که تو رحم مادر میگیم تنها هست، همه تو سونوگرافی دارن نگاش میکنن، میبیننش، وقتی هم به دنیا میاد میگن تنها هست، همه مراقبشن. باید از حجاب عادت درایی. اگه از حجاب عادت در نری میگه که خیلی تنها. عقده ها، حقارت ها، گدایی های عاطفی، هیچکی منو دوست نداره، نمیدونم، و هزاران فساد دیگه از همین در میاد که من نمیفهمم غیب همراه منه. غیب با منه، کنار منه، همیشه با منه، فرشته همیشه با منه، امام زمان همیشه پیشه ما، کام عین الله امام زمان، عین الله ناظره، امام زمان دائما تو جلو نگات میکنه، دائم یه لحظه تو از چشم امام زمان دور نیست. نه امام زمان، فرشته های الهی، غیب، غیب داره تو رو نگاه میکنه، ولی ما چون نمیبینیم، مثل بچه‌ای که تو رحمه، نمیفهمیم که بیرون یه عالم آدم دارن ما رو نگاه میکنن، حواسشون به ما هست، دارن مدیریت میکنن که ما سالم متولد شیم. پدرم، مادرم، همه کسش، دکترا، اوه چه خبره تو این بیرون رحم، همه منتظر منن. هنوز من نیومدم رفتن بازار برام، نمیدونم، یه عالم وسائل خریدن. باید عادت بکنیم که تمرین بکنیم غیب رو بگیریم. لاش هم این هست، حجاب عادت رو بذاری کنار، منابعش هم بهتون گفتم، با یه ساعت حرف زدن من کافی نیست، اون دوره ها رو باید تیک کنید و تمرکز کنید و تمریناش رو انجام بدید. ما با فرشته ها به وجود میاییم، با فرشته ها نطفمون بسته میشه، با فرشته ها تو رحم مادر هستیم، با فرشته ها به دنیا میاییم، با فرشته ها زندگی میکنیم. فقط فرشته ها نیستن، خدا، خانواده آسمانیمون، اوه، همه چیز ما با غیبه. حالا این غیب به تو حرف میزنه، میگه ببین الذين يؤمنون بالغيب، به من ایمان بیار. ببین زمین داره کی میچرخوندش؟ اون غیبه. ماهو کی میچرخونه؟ اون غیبه. میفهمی یا نه؟ نیوتن میگه آره. نیوتن مرد موحدی بود دیگه، جزء فیزیکدانای موحده. اینشتین میگه ببین آها ناخونم افتاد، ببین الان داره روش میکنه، این خداست. اینا ناخونم افتاد، ناخون جدید داره روش میکنه. این که خودش نباید روش بکنه که، به طبیعی خب یه شعور داره اینو برای من ایجادش میکنه. برای همین نزدیکترین آدما به الهیات فیزیکدانا هستن. چرا به نظر شما؟ به متافیزیک، چون زیاد فکر میکنن، عادی فکر نمیکنن، همه چی رو غیر عادی نگاه میکنن. قرآن ما رو اینجوری تربیت میکنه. غیب باهاته، همین که داری راه میری، نفس میکشی، غذا میخوری، آدمای اطرافت همه دارن با غیب زندگی میکنن. اون موقع مفهوم امداد غیبی غیر از این چیزی است که تو عوام هست که وای ما داریم میجنگیم با آمریکا. تحلیلگرای نادون ما اینجوری هم دیگه، آمریکا یه قدرت نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ایران هم یه قدرتی از کوچولو اینور، حالا ما چجوری با اینا درگیر شیم؟ اینا توانشون از ما زیاده، بیشتره. خدا میگه توان منم، نه اون اصله. اون اصله من نخوام کار نمیکنه که، توان منم. تو تنهایی هم بری با توان من برو، مثل عیسی، مثل موسی، مثل پیغمبر، مثل ابراهیم. صده ها بار داستانش رو تعریف میکنه که تنهایی رفتن، همه یه ابرقدرت رو نابود کردن. میفهمید چه جوری تونستن یه ابرقدرت رو نابود کنن؟ چجوری یه گروهی کوچیکی رفت یه ارتش بزرگ رو از کار انداخت و نابود کرد؟ فهمیدید چی میگم؟ خدا هی داره تکرار میکنه. افلا تعقلون، تعقل کردید یا نه؟ میفهمی دارم چی میگم؟ من کنارتونم، من باهاتونم، من کمکتونم. این کارا رو هر کدوم بکنید من همراهتونم. و طرف میگه این کت خدای دیگه، باید بریم با کت خدا بسازیم. چی کار کنیم؟ ما که نمیتونیم عالمو عوض کنیم که، ابرقدرته. اینقدر آدم نفهم، نه خدا، نه غیب، نه ملائکه، نه خانواده، هیچی. این عمامه هم گذاشته سرش، خاک تو سره. پس چی خوندی قرآن؟ درس تو حوزه تو چی خوندی؟ نماز چی میخونی؟ نماز میخونید شما؟ حول و قوه میفهمید چیه؟ میگه اول قدرت چیکار کنیم؟ ما باید بریم بسازیم باهاش، باید بریم معامله کنیم، زورمون بهش نمیرسه. قرآن خوندی؟ قرآن میفهمی؟ میگه کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن بهزن. الله بیار غیب. چند نفری میرید یه لشکر رو نابود میکنید؟ میرید چند نفر؟ یه نفر. یه ابراهیم میره یه امپراتوری رو نابود میکنه. بسه. یکی دوتا نکته رو میخوام بگم، خیلی مهمه، بقیه بحثو میذاریم برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. اولین نکته، باید تشکر بکنیم از به سهم خودمون از همه مسئولین جمهوری اسلامی، ستاد تشییع پیکر مطهر نائب امام زمان، امام شهیدمون، سپاه پاسداران، بسیج، سازمان ها، نهاد ها، وزارت خونه ها، مردم عاشق و عزیزی که خودشون احساس مسئولیت کردن، یه معجزه‌ای به نام تشییع پیکر مطهر رو تو دنیا برای اولین بار با این عظمت رقم زدن. از شهرداری محترم، نمیدونم ارتش، همه عزیزانی که کمک کردن واقعا باید تشکر بکنیم. انصافا با یه همچین کار عظیمی اجرا انجام یه تشییع به این زیبایی که دنیا رو تکون داد تشکر ویژه داره واقعا. حالا بعضی وقتا آدم ها این همه کار و قشنگی و هماهنگی و چیزهای دیگر رو نمیبینن، فقط میرن روی که دو تا ضعف اون رو میخوام بزرگ کنن. این بی‌انصافیه، خوب نیست. این از همه کسانی که دستن در کار این بودن، این تشییع پیکر پاک بودن و این معجزه عظیم رو ایجاد کردن که واقعا دنیا رو تکون داد، باید تشکر کرد. از همه شون ما ممنونیم، قاصریم تشکر ما. حالا ایشالله خدا تشکر بکنه، خدا شکوره، جبران بکنه برای همه کسایی که این کارو کردن، زحمت کشیدن، چه شرکت کننده ها، چه کسایی که غیر از شرکت وظیفه و رسالت خودشون میدونستن که کمک کنن به این که این کار به این عظمت اینقدر زیبا، قشنگ، کم نقص، نمیگیم بی نقص، کم عیب، کم اشکال اجرا بشه. اینو تشکر میکنیم از همشون، آرزوی توفیق میکنیم، آرزوی خیر و برکت میکنیم براشون از خداوند تبارک و تعالی. تشکر بعدی باید از باز مسئولین و ملت عراق کرد. میدونید که اول مطرح شد که این پیکران پاک، پیکرهای پاک بره عراق، بعد لغو شد. گفتن آقا اونجا ممکنه گرفتاری و سختی های داشته باشه، ولی به قدری علما، مردم، رؤسای قبائل در عراق خواهش، اصرار کردن که مسئولین ما تصمیم گرفتن این کار بزرگ، درخشان، نورانی، با عظمت، ارزشمند، ارزشش رو هیچ کس نمیتونه جز خدا حساب کنه، رو انجام بدن و اون که این بدنهای پاک بره کشور عراق. تو دنیا اصلا مرسوم نیست، هیچ وقت هیچ جای دنیا نیست رهبر و امام حاکم یک کشور رو ببرن توی کشور دیگه تشییع جنازه بکنه، هیچ جا. اون دقت کنید چه اتفاقی با عظمتی افتاده. ما باز حجاب عادت نمیذاره خوب بفهمیم، نه حجاب عادت میذاره بفهمیم که این تشییع چی بود، چی کار کرد تو دنیا، نه میذاره بفهمیم که چرا رفته عراق، اونجا چه اتفاقی افتاده. از نظر شکوه و عظمت چیزی کمتر از ایران نداشت. صحنه ها رو برید نگاه کنید، همه رو، اون مقداری که میشد شکار بشه ما توی کانال خبری خودمون جهان خبر گذاشتیم ببینن عزیزان. از لحظه ای که تو فرودگاه هواپیما میشینه تا لحظه ای که بیرون میاد، تا لحظه ای که تمام حصارهای امنیتی توسط مردم شکسته میشه، مردم همه حصارها رو میکشن کنار، خودشونو برسونن به این بدنهای مطهر، بدن نائب امام زمان، تا نحوه تشییعشون، تشییعی که گفتن که یه 3-4 ساعت تو نجف باشه، 3-4 ساعت هم میره کربلا، بعدم برش میگردونن میاد مشهد و صبح مشهد. اصلا کسی فکر نمیکرد یه همچین جمعیتی بیاد. تو نجف برای اولین بار داره تو این سرزمین مقدس پس جنازه تشییع پیکر یه امام، یک خلیفه الله داره انجام میشه. اینجوری تازه یه نکته که باید توجه کنید این هستش که تو جمعیت شما خانوما رو نمیبینید، چون اینا یه تعصباتی دارن، یه افکاری دارن که خانوما رو نمیفتن مثل اینجا پاشن برن تشییع پیکر. ما اینجا همیشه همین اصلا کلاس خودمون شما ببینید تا به بقیهش، دو سوم جمعیت مال خانوم هست یا سه چهارم جمعیت مال خانوم هست. تو نمازا، دعاها، راهپیمایی ها ماشاءالله به این بانوان با ایمان، قدر، شجاع، مؤمن، فهمیده، فهیم، بصیر، انقلابی، نورانی، اونا اصلا خانوما نبودن. جمعیت رو دیدید دیگه چه خبر بود؟ ای خانوما میخواستن بیافتن دنبال این بدن مطهر، بدنهای مطهر، ببین چه اتفاق بود. چرا تو حرم ها هستن؟ دیدید که تو حرم خود حرم بودن بانوان وقتی که بدنهای مطهر رو بردن اونجا، چجوری زجه و ناله و فریاد میزدن. اما آقایون جمعیت، اون ساعتی که باید باشه توی نجف خیلی طولانی تر رفت کربلا که زود جمعش کنن، تا پنج صبح، تا پنج صبح میلیون ها آدم دور این بدن ها بودن، پای اینا گریه کردن، عزاداری کردن، عشق ورزیدن. که اصلا مشهد عقب افتاد، مشهد قرار بود که صبح اول وقت اینجا ببرن برنامه رو اجرا بکنن، نتونستن ببرن اونجا، نذاشتن اینجا. اصلا چیه این داستان؟ تحلیلاشو بعدن میگم، نمیخوام الان معطلتون کنم، بعدن راجع به این باید تحلیل کرد. باید حسابی ویژه از مردم عراق، از همه دستاندرکارانشون تشکر کرد، مسئولینشون، علماشون، حوزه های علمیهشون، رؤسای قبائلشون، مردم عاشق عراق، شیعیانشون، اهل سنتشون چقدر سرمایه گذاشتن برای این کارا، مسیحیاشون چقدر سرمایه گذاری کردن. فقط شیعیان نبودن، مسلمان هم نبودن. ما باید همه اینا تشکر کنیم. واقعا این پویشی که شکرن للعراق را افتاده باید ما تقویتش بکنیم، تشکر کنیم از عراقی ها، همه این ملتی که اونجا و این معجزه رو ایجاد کردن. چیزی که همه دنیا شگفت زدن، چجوری میشه ما همه تلاشمون رو کردیم دوتا کشور به جون هم بندازیم، همدیگر رو بکشن، 8 سال اینا رو به جون هم انداختیم، چجوری شده که الان یه دفعه اینا رهبر اینا رفته بدنش اونجا؟ این ملت اینجوری دارن گریه میکنن، زجه میزنن، گل میریزن رو این جنازه ها تو گرمای عراق. نجف، کربلا، ساعت ها طول کشید که وقتی وارد کربلا شد تا برسه به حرم. به حرم ابوالفضل نرسید، یه بار رفت برش گردوند دوباره تو حرم امام حسین، با تدابیر سختی تونستن آخر سر اینا رو وارد حرم ابوالفضل علیه السلام هم بکنن. یعنی شما فکر کنید بدنهای مطهر رو از دست اینا کشیدن بیرون، بردن تو هواپیما، بردنش مشهد. چه مردمی! ما باید از مردم عراق خیلی تشکر بکنیم و ما باید تا میتونیم جبران بکنیم. انشاءالله تو اربعین هر چقدر زورمون برسه برنامه های موکبامون رو بذاریم. واقعا اکرام مردم عراق، تجلیل از این مردم و طراحی های خوبی بکنیم برای اینکه این دوتا ملت یه ملتن، پایتخت امام زمانن، اینا اهالی پایتخت امام زمانن. خوب دقت کنید، هر چقدر میتونیم باید بهشون خدمت کنیم و همه جوره بهشون کمک بکنیم، همه جوره بهشون خدمت بکنیم. این تشکرم من از ملت و دست مردم و مسئولین عراق میکنم و از طرف همه ملت ایران، همه عاشقان امام زمان، همه عاشقان نائب امام زمان تشکر میکنم، از همه عزیزان عراقی و همه عزیزانی از کشورهای دیگه اومدن تو ایران. ده ها کشور مردم عاشقانه اومدن خودشون رسوندن اینجا به تشییع جنازه نائب امام زمان. از کشورهای مختلف همه عاشق. از همه اون عزیزان تشکر بود، چرا خودشون رسوندن کشورهای مختلف به عراق اونجا شرکت بکنن و از عشقشون نسبت به نائب امام زمانشون نمایش بدن. از همه اون مردمی که تو سراسر جهان اومدن عاشقانه باید تشکر کرد. از همه اهالی رسانه در همه دنیا که با وجدان با انصاف این حماسه ایران در صحنه های مختلف تهران، قم، مشهد، عراق رو با انصاف گزارش کردن، نه با بی‌انصافی و تعصب. از همه اونا، از هر کشوری هستن با هر دین و آیینی، واقعا باید تشکر کرد که این حقیقت نورانی برجسته و مهم رو و این پدیده بی‌نظیر رو منصفانه گزارش کرد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.